میشه. یعنی این سگاه در پهلوی یک و دو تو دوره گذشته جز دستگاه های شاخصی بود که همه قطعه باش بود. بله. ولی خب جالب انتخاب شما
هست، ارژنگ هست و جمشید اندری. بله.
بله. بسیار عالی.
بشنویم. هم قطعه‌ای که شنیدیم، خب جمع‌بندی کنیم در عرض دو سه دقیقه.
خب میخواین آقای دکتر تانی شما جمع‌بندی صحبت امروز و نظراتتون راجع به موسیقی ایرانی بگین. من فقط میخواستم یه سوالم بپرسم که این موسیقی متاسفانه که داره از در ایران مخاطباشو از دست میده. اینم راجبش اگر امکان داشته باشه شاید کوتاه بتونم از شما سوال بکنم، راحلی پیشنهاد میکنیم براتون.
خب من که به عنوان یه خارجی که واسه این واسه فرهنگ موسیقی ایرانی میام اینجا، اصلا تا حس نکردن که داره از بین میره. حالا خودم شخصا موسیقی
شما خب با جماعت اهل موسیقی فقط طرفین.
نه به خاطر منتها چیز موسیقی پاپ هم موسیقی راک هم گوش میکنم و موسیقی سنتی ایران هم گوش میکنم. حالا نه اینکه فقط یک رو گوش کنی، همه رو گوش کنیم دیگه، هر جفتش زنده میمونه.
امیدوارم که این نگاه شما راجع به ایرانم صادق باشه که بشه همه رو شنید، چون من فکر میکنم انقدر دیگه داره، حتی همین تلویزیون ایران در صدا و سیما انقدر موسیقی پاپ دیگه داره پخش میکنه، اصلا واقعا موسیقی به لحاظ تصویری ما هنوز این مشکل رو داریم که در ایران سازو چون تلویزیون نشون نمیدن خب مخاطبش هم از بینم میره. یکی این مسئله است. خب پس امشب ما آقای اسلام‌زاده سعی کردیم آیتانی که یه مقداری راجع به اصطلاح این آوانگاری و ترانسکریپشن صحبت بکنیم که این چقدر تونسته مفید باشه، این نوت‌نگاری غربی، چون شاید در جنبنده بگیم هم تلاشی کرده برای حفظ و نگهداری، تلاشی کرده برای به عنوان یک معرفی بین المللی، حالا که منم با این کلمه خیلی موافق نیستم، در واقع معرفیش در کشور مختلف، و یه نگاه هم نگاه آموزش موسیقی بوده، چون الان انقدر تمرکزا پایین رفته، یعنی همه دنبال چیزایی هستن که به صورت تصویری بخوان یاد بگیرن و بعد به یه نوتی رجوع بکنن، ولی نتیجه کار به درستی شما اشاره کردی آیتانی که شاگردی که امروز ردیف و به صورت به اصطلاح با نوت یاد میگیره هیچی تو ذهنش نمیمونه که بتونه بعدا بداهه نوازی بکنه و بعدا بتونه اجرای جالبی داشته باشه.
خیلی متشکر، سپاسگزار از دکتر تانی عزیز که سپاسگزار. امشب همراه ما بود، بحث خیلی جالبی بود. خیلی متشکر از آقای دکتر مراتی عزیز که امشب هم مثل همیشه با انرژی تمام کنار ما بود. صحبت پایانی دارید؟
فعلا
حرف آخر نه ندارم. خیلی متشکر، دعوت میکنم که همراه بشید با نیکو یوسفی تا بخش دیگری از موسیقی اقوام رو بشنویم و با دو دوست عزیز و بزرگوار خداحافظی میکنم. من همراه شما خواهم بود.
من نیکو یوسفی، کارشناس موسیقی، با 21مین و آخرین بخش بررسی موسیقی بوشهر با شما هستم. آخرین سازی که در بررسی سازشناسی موسیقی بوشهر باید بهش اشاره کنم، خودصدایی به نام سنجه، ساز کوبه‌ای معمولاً از جنس برنج، که البته در بوشهر این ساز با آلیاژهای مختلفی ساخته و استفاده میشه. این ساز از دو صفحه گرد و کمی مهدب تشکیل شده که با کوبیدن اونها به هم به صدا در میاد. این دو صفحه قطرهای مختلفی بین 20 تا 60 سانتی متر دارن و صدای ساز به عوامل مختلفی بستگی داره. قطر، ضخامت، شکل ساز و آلیاژی که در ساخت اون استفاده میشه. این ساز در استان بوشهر با نام سنج رایجه و حضورش در مراسم سنج و دمام همیشه همراه با سازهای دمام و بوق که در بخشهای گذشته بهشون پرداختم. اما این خودصدا در نواحی مختلف ایران وجود داره که هر کدوم نام و کارکردهای متفاوتی دارن. مثلا در سیستان به قاشقک معروفه، در هرمزگان بهش شیرینگ یا جینگ میگن، در دامغان با نام جنگانه خونده میشه، عربهای خوزستان به اون سچابیق میگن و در خیلی از مناطق دیگه با نام زنگ شناخته میشه. نوع کوچیک این خودصدا هم که با بند یا کش به انگشت دست نوازنده بسته میشه در مراسم عروسی و شادمانی مناطق مختلف استفاده میشه. اما سنج بوشهر بین تمام سازهای همگروه خودش ویژگی‌های منحصر به فردی داره که اینها هستن. از تمام سازهای این گروه بزرگتره و زنگ و تنین صداش بیشتره. تنها ساز این گروهه که در مراسم شادمانی حضور نداره و فقط در مراسم عزاداری ماهای محرم و صفر از اون استفاده میشه و بدنه ضخیم‌تری نسبت به بقیه سازهای همگروه خودش داره. ساز سنج همونطور که گفتم در بوشهر از جنس برنج یا آلیاژی از فلزی سخت و محکم ساخته میشه که بهش هفت جوش میگن. هر کدوم از دو صفحه سنج دسته این نسبتاً قطور و بلند دارن که نوازنده به وسیله اونها ساز رو در دستش میگیره و موقع نواختن یکی از این صفحه ها رو ثابت نگه میداره و صفحه دیگر رو به اون میکوبه. سنج ها در هر گروه به هر تعدادی که باشن از یک توالی متریک ریتمیک معین پیروی میکنن و ترتیب، تعداد و نحوه قرار گرفتن اونها نظم خاصی داره. یعنی باید در دو ردیف پشت دمام ها قرار بگیرن. به این صورت که گروه اول که معمولا سنج های خوش صداتر رو تشکیل میدن، ردیف اول بعد از دمام و گروه دوم پشت اونها میستن. سنج بوشهر رو ایستاده و بیشتر در حرکت می نوازن و تعداد سنج ها در یک گروه سنج و دمام هم یک عدد فرد بین 3 تا 7. در منطقه خلیج فارس در گذشته اعتقاد بر این بود که چون جنس سنج از فلزه باعث هراس اجنه می شه و به همین علت با هدف آزادی جسم و روح از شر شیطان در کنار نوازنده های دمام قرار می گرفت.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شنیدید بخشی که خانم نیکو یوسفی آماده کرده بودن. دعوت میکنم که بخش مربوط به کیوان ساکت رو بشنوید.
با تقدیم احترام و درود و مهر به همه هموطنان عزیز و همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی، در ادامه توضیحات راجع به انواع پرده‌گردانی ها، در اینجا نوع دیگری از پرده‌گردانی در دستگاه سه‌گاه رو برای شما خواهیم نواخت و از آن سخن خواهیم گفت. اکنون از همین گوشه مخالف میتوان چند پرده گردانی کرد. نخست میتوان همین گوشه مخالف رو مانند جلسه پیش اصفهان قدیم به شمار آورد و از اونجا به دشتی درجه دومش پرده گردانی کرد. توجه کنید. اکنون وارد دشتی صلح شدیم. در واقع یادآوری میکنیم که از سگاه لاکرون آغاز کردیم. مخالف سگاه لاکرون شاهدش نوت فا هست، یعنی درجه ششم سگاه. گام سگاه اگر از لاکرون آغاز کنیم و اونجا به دشتی صلح پرده گردانی کردیم. اکنون میخواییم از دشتی صلح یک پرده گردانی دیگری داشته باشیم. توجه کنید، از مخالف آغاز میکنم و به دشتی مجدداً پرده گردانی میکنم. اشاره به عشاق در دشتی سول. بازگشتیم به سگاه نخست. در برنامه دیگر یک پرده گردانی متفاوت در دستگاه سگاه رو برای شما خواهیم نواخت و از آن سخن خواهیم گفت. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم، پرده گردانی در سگاه به دشتی و بازگشت به سگاه.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه امشب نیستان. امیدوارم آنچه در برنامه امشب گفتیم و پخش کردیم توجه شما رو جلب کرده باشه. تا فردا شب و نیستانی دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
نوای دلنگیز مهربانی در زندگیتون همیشه ساری و جاری. با این امید دعوت میکنم و رو همراهی بفرمایید و شنونده برنامه گفتارش باشید به مدت 4 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده رادیو. امروز می خوایم در خصوص صرفه‌جویی صحبت کنیم. خیلی از عزیزان هستن که حالا با توجه به موارد زیادی که خریدار می کنن از اقلام خوراکی، پوشاک و اون چیزی که مایحتاجشون هستش، بیش از حد هم اسراف می کنن. اما این اسراف کردن چه نتایجی می تونه داشته باشه؟ با ما همراه باشید در این گزارش. خانم سلام، وقتتون بخیر.
سلام، خسته نباشید.
سپاسگزارم. اینجا غرفه‌های مختلفی هستش، از پوشاک گرفته صنایع دستی و خوراکی. میخوام بدونم که شما اگه بخواید اقلامی رو خریداری کنید به چه نسبت اینها رو تهیه میکنید؟
من خودم راجع به اسراف میتونم بگم تو زمینه های مثلا پوشاک و اینا خیلی واقعا خودم صرفه جویی میکنم. تا جایی که مثلا واقعا احتیاج داشته باشم میرم خرید. وقتی که یه کفش دارم مثلا میرم یه کفش دیگه نمیخرم دوباره. مثلا وقتی یه کفش پاشنه بلند دارم سعی میکنم سری بعد برم کتونی بخرم به جای اینکه دوباره یه کفش پاشنه بلند بخرم. من خب اونجوری نیستم. من سعی میکنم که تا جایی که واقعا احتیاج دارم، نه اینکه الان بخوام بگم، ولی یا مثلا توی زمینه آب خیلی صرفه‌جویی. مثلا من ظرف میشورم شیر آب وا نمیذارم. خب یه جاهایی هم هست دست آدم در میره دیگه.
الان شغل شما چیه؟
من فروشنده مواد غذایی هستم.
خب نکته مهمی رو بریم بهش اشاره کنید. چرا بعضی وقتی میخوان چیزی رو بخرن بیش از مایحتاجشون تعیین کنن؟ دیدی
دوستان بیش از حد چیزی رو استفاده کنن بخورن مثلا.
حالا واقعا همشو استفاده میکنن؟
که نمیدونم دیگه.
ولی بعضی با اینکه حالا اشاره که شما داشتی شرایط اقتصادی امروز باز هم بیش از اون چیزی که نیاز دارن تعیین میکنن و خیلی هم دوریز دارن.
من بیشتر این چیزا رو توی رستوران ها میبینم، مثلا خودم با خانواده میرم بیرون میبینم مثلا خیلی از غذاهاشون میمونه همجوری دوریز میشه. خودم چرا باید مثلا بیش از حد سفارش بده؟
سلام آقا، خسته نباشم، یه سوال دارم. شما اگه چیزی رو تهیه کنید به اندازه مصرفتون تهیه میکنی یا بیش از اندازه؟
اندازه مصرف نه.
یعنی دوریز نداری؟
نه خیلی.
شما چطور؟
اندازه مصرف توی مشخصه، خب بیشتر از اون نگه داریم که چیکار کنیم.
میگم تو خانوما خیلی پیش میاد، آقایون این کارا رو خیلی دوست ندارن. ما قاعدتا تو خانوادهمون نه خانومم اینطوریه نه خودمون، که معمولا یه سری وسایل رو زیاد میگیریم که روزمره نیاز داریم، زود زود نمیتونیم بریم بیرون اینو تهیه کنیم بیایم، ولی اکثر مواد غذایی که روزانه استفاده میشه به اندازه مصرفمون خرید میکنیم.
پس اسراف نکنیم، به درستی مصرف کنیم و به حدی که نیاز هستش.
بله.
خب خیلی متشکرم.
گفتارش با ما منتشر شد.
خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش همکارانم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما خوبان شنونده واقع شده باشه. در خدمت ما همراه شما بودیم در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکاران: تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلام دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب بر همه شما خوبان خوش.
دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
خاویار بادم جود چین چین کرده جود، میزت کامل شد با خاویار بادم جود، هر جا که باشی یه روزه